این آیه 124 سوره بقره که الان اشاره کردم در داستان امام حضرت ابراهیم، آیه بسیار عجیبی در بحث امام. آیه اینه: ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتممهن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. آیه 124 سوره بقره. یعنی هنگامی که ابراهیم را پروردگارش با امتحاناتی آزمون از آنها را به پایان برد، خدا به ابراهیم فرمود هر آینه من تو برای مردم امام قرار دادم. ابراهیم به خدا عرض کرد آیا از نسل من از ذریه من هم امام قرار میدی؟ خدا به ابراهیم فرمود عهد من به ظالمان نمیرسد. این آیه بسیار عجیبه، نکات بسیار زیادی در بحث امامت داره. حالا خوب دقت کنید نحوه استدلال به آیه. نکته اول، یک، مقامی به نام امامت در قرآن ازش اسم برده شده. پس امامت چیزی نیستش که از خودشون در آورده باشن به اسلام رسیده باشن. به صراحت قرآن از مقامی به نام امامت نام شده. دو، ممکنه بگن که بله قرآن مقام امامت هست، ولی امامت یه مقام معنویه، مثل مقام تقوا، مقام صبر، مقام نمیدونم ایمان. این غیر اون مقام رهبری و پیشواییه که شما برای امام قائل. این معنای دیگه ای داره. پاسخش چیه؟ پاسخش اینه که قرآن فرمود من تو رو برای مردم امام قرار دادم. پس امامت یه مسئولیتیه در رابطه با جامعه، یه امر معنوی درونی مثل تقوا و ایمان و صبر و توکل و تبعیض و تسلیم. نکته سوم، خدا حکیمه. خدای حکیم کار لغوی بوده ازش سر نمیزنه. اگر مردم به امام نیازمند نباشند، امام تعیین کردن برای مردم میشه کار لغوی بوده، درسته؟ و خدا هم که کار لغوی بوده از بهتر نمیزنه. حالا که خدا برای مردم امام تعیین کرده، این نشون میده که مردم نیازمنده به امام هم. خدا به ابراهیم گفت من تو رو برای مردم امام قرار دادم. اگر مردم نیازمند داشتن به امام که خدا نمیمد کار لغوی بکنه. پس که بومین نکته اینه که مردم نیازمنده به امام. نکته چهار، خدا به ابراهیم نگفت تو انتخابات بیشتر این رأی آوردی شدی امام، تو کودتا کردی قدرت به دست گرفتی شدی امام، یه کسی به اسم تو حکم صادر کرد شدی امام. گفت انی جاری رو کرده ناس اماما، من که خدا هستم تو رو برای مردم امام قرار دادم. از اینجا چی میشه فهمید؟ میشه فهمید راه امام شدن اینه که خدا کسی رو امام بکنه. راه دیگری برای امام شدن وجود نداره. چهار، هر جا قرآن کریم در رابطه با امامت و خلافت بحث کرده، از واژه جعل یعنی تعیین کردن استفاده کرده، فاعلش هم خود خدا. ببینید داستان خلقت آدم فرمود چی؟ انی جاعلن فی الارض خلیفه، من که خدا هستم در زمین خلیفه قرار دارم. راجع به حضرت داوود قرآن فرمود چی؟ فرمود انا جعلنا کرد خلیفه در فتر، ما که خدا هستیم تو را خلیفه در روی زمین قرار دادیم. یا فرمود و جعلنا من هم ائمتا یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات به اقام الصلاة و ایتاء الزکات و قامت النماز بودیم، ما که خدا هستیم اونها را امام قرار دادیم. یا و جعلنا منهم ائمتا یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. ببینید هر جا بحث امامت و خلافت هست، از واژه جعل یعنی تعیین کردن استفاده شده، فاعلش هم کیه؟ خدا. پس چهارمین نکته که از این آیه میشه دست آورد چیه؟ اینه که تنها راه امام شدن اینه که خدا کسی رو امام کنه، نه صحیفه میتونه کسی رو امام کنه، نه وصیت ابوبکر میتونه کسی رو امام کنه، نه انتخاب شورای شش نفره عمر میتونه کسی رو امام کنه. تنها راه امام شدن اینه که خدا کسی رو امام کنه. نکته پنجم، خدا و ابراهیم گفت من تو رو برای مردم امام قرار دادم. اینجا دو تا سوال میتونست تو ذهن ابراهیم بیاد. سوال اول، آیا پدیده امامت یه پدیده موردی و اتفاقی؟ یعنی قبل از من ابراهیم پیغمبری وجود نداشت، بعد از اونم قرار نیست که پیغمبری باشه. خدا یه هو مزمون بیاره بدون امام تعیین کنه. آیا اینجوریه؟ یا امامت یه جریان مستمر قبل از من ابراهیم امامانی بودن، بعد از منم خواهند؟ حالا اگر جواب سوال اول این میشد که نه خیلی امامت مستمر در پیش از ما هم بودن، بعد از تو هم خواهند بود، دومی سوال ذهن از ابراهیم میتونست به وجود بیاد که حالا که قرار بعد از من امامانی باشن، امامان بعد از من از نسل من هست یا کسان دیگری هستن؟ درسته؟ اما شما میبینید حضرت ابراهیم سوال اول نمیپرسه، نمیپرسه آیا اصلا بعد از من قرار امامی باشه یا نه، یا میره سراغ سوال دوم، میگه امامای بعد از من از ذریه من هست. از این چی میشه فهمید؟ میشه فهمید جواب سوال اول برای ابراهیم روشن بود. یعنی ابراهیم به طور مستقیم میدانست که امامت یه جریان مستمره و بعد از او امامانی خواهند بود. فقط چیزی که ابراهیم داشت براش اینه که حالا که قرار امامایی باشم، آیا از دست من ابراهیم، من یک کسای دیگه ایم؟ پس پنجمین نکته رو که از آیه میشه استفاده کرد چیه؟ استمرار امامت از دید حضرت ابراهیم. و اگه کسی به شما گفت خب از ابراهیم خیال میکرد امامت مستمره اما ممکنه اشتباه میکرده، پاسخش چیه؟ ابراهیم پیغمبر اولوالعزم خداست، من معصومه، چون معصومه و یکی از ابعاد عصمت انبیا عصمت در اعتقاداتشونه، محال ابراهیم عقیده باطلی داشته باشه. پس اگر ابراهیم معتقد امامت مستمره، این عقیده یقینا عقیده درست. نکته ششم، فرض کنید ابراهیم نه پیغمبر بود، نه اولوالعزم بود، نه معصوم، یه آدم معمولی بود، اشتباهی خیال کرده بود امام قرار بعد از این داشته باشه. از خدا پرسید آیا امامای بعد از من از دست من هم؟ خب خدا در جواب باید ابراهیم رو اشتباه میکشید بیرون دیگه، نه؟ گفت ابراهیم چه سوالی تو میکنی؟ اصلا قرار نیست امامی بعد از تو باشه. ها؟ یعنی اگر ابراهیم اشتباه تصور کرده بود که امامت مستمره، خدا باید در پاسخ ابراهیم رو اشتباه بیرون میآورد و میگفت اصلا قرار نیست امامی باشه چه بخواد از دست تو یا کسی دیگه. اما ببینید خدا در پاسخ ابراهیم خوبی ابراهیم اصلا قرار نیست امامی وجود داشته باشه، تو اشتباه خیال کردی که امامت مستمره. از اینکه خدا در پاسخ نفی نکرد استمرار امامت رو، در واقع میشه فهمید که خدا هم به طور ضمنی استمرار امامت رو تأیید کرده. دقت کردین؟ پس ششمین نکته تأیید استمرار امامت هست. نکته هفتم، ببینید ما دو جور مقام داریم، یه مقام اکتسابی بشری، یه مقام موهبتی ادامی. مقام اکتسابی بشری مثل چی؟ مثل مقام پزشکی. شما بخواهی پزشک بشی باید به دانشگاه پزشکی درس بخونی، درست به مرتبه علمی پزشک. پس در مقامات اکتسابی بشری شخص با تلاش خودش رو میرسه به اون مقام، درسته؟ اما در مقامات موهبتی الهی مثل پیغمبری چی؟ کسی میتونه با درس بودن مثلا پیغمبر بشه؟ نه. که در واقع اون مقام میاد به شخص میرسه، مقام نبوت میاد به شخص. مقام های بشری، اکتسابی بشری شخص با تلاش خودش رو به اون مقام میرسونه، در مقام های موهبتی الهی اون مقام از جانب خدا میاد به شخص میرسه، درسته؟ حالا تو این آیه ابراهیم پرسید آیا امامت به ذریه من میرسه؟ خدا نگفت آدم های ظالم به امامت نمیرسن، چون این گفته بود آدم های ظالم به امامت نمیرسن، معنیش این بود که آدم ها باید برسن به امامت، یعنی اون مقام بشری که باید بشر تلاش کنه خودش رو بهش برسونه. اما جور دیگه گفت مقام امامت به ظالمانه میرسه. از اینجا میشه فهمید که امامت هست که باید به شخص برسه، یعنی امامت یه مقام الهیه، یه مقامی نیست که بشر باید تلاش خودش رو بهش برسونه، یه مقامیه که اون مقام باید به شخص برسه. فقط لا ینال و عهد ظالمین، عهد من به ظالمان نمیرسد، نگفت ظالمان به عهد من نمیرسن که معنیش این باشه باید آدم ها تلاش کنن خودشون بهش برسونن. پس نقطه هفتم این است که امامت یه مقام موهبتی الهی که باید بیاد به شرط برسه. نقطه هفتم خدا به ابراهیم گفت من تو رو امام قرار دادم. ابراهیم گفت داری به نزد من هم امامت میرسه؟ خدا به جایی که بگه لا ینال امامت از ظالمین گفت چی؟ گفت لا ینال عهدی از ظالمین. به جای امامت از تعبیر عهد من استفاده کرد. پس امامت یک عهد الهی، یک منصب الهی مثل پیغمبری. به جایی که بگه لا ینال امامت از ظالمین گفت لا ینال عهدی از ظالمین. پس امامت یک عهد الهی، یک منصب الهی، یک مقام الهیه مثل پیغمبری میمونه. نکته نهم فرمود امامت ظالمان میرسه. درست؟ ظالما کیان؟ ظلم در قرآن کاربردهای متعددی داره. یکی ظلم اعتقادیه. ظلم اعتقادی چیه؟ ظلم به خدا. چیه؟ شرک. قرآن فرمود ان الشرک لظلم عظیم. دوم ظلم اجتماعیه. چیه؟ ظلم به مردم. چیه استثنگری؟ قرآن فرمود الذین یظلمون الناس، کسانی که به مردم ستم میکنن. سوم ظلم شخصی. نه چی؟ ظلم به خویشتن. چیه؟ گناه. مثلا قرآن فرمود ربنا ظلمنا انفسنا، خدای ما به خویشتن ستم کرده. درست شد؟ حالا اشخاص از نظر ارتکاب ظلم در طول عمرشون به چهار گروه قابل تقسیم هست. اگر عمر آدم رو به دو بخش تقسیم کنید، بگید گذشته تا امروز تا حال و اینم آینده تا پایان عمرشون، عقلا میشه آدم رو به چهار گروه تقسیم کرد. گروه اول از اول عمرشون ظالم بودن، یعنی مشرک، ستمگر و گناهکار بودن، تا آخر عمرشون هم همین راه رو ادامه میدن. این گروه هم. گروه دوم آدمایی که اصلا عمرشون خوب بودن، موحد و عادل و پاک بودن، اما از امروز منحرف شدن، رفتن شدن مشرک و ستمگر و گناهپیشه، ظالم شدن. گروه سوم، عکس گروه دوم، از اول عمرشون تا امروز ظالم بودن، یعنی مشرک و ستمگر و گناهپیشه، از امروز اومدن توبه کردن، تا آخر عمرشون موحد و عادل و پاک دامن. گروه چهارم آدمایی که از اول عمرشون آلوده به ظلم نشدن، تا آخر عمرشون هم نخواهند شد. اصلا گروه پنجمی قابل تصور نیست. یا کل عمر ظالم، یا کل عمر غیر ظالم، یا نیمه اول عمر ظالم، یا نیمه آخر عمر ظالم. حالا ذره حضرت ابراهیم هم که اینجا پرسید خدایا از دست من کسی رو امام میکنی، از این چهار گروه که نمیتونن خارج باشن. اگر از گروه اول دوم تو ذریه از ابراهیم کسانی باشند، یعنی کسانی که وقتی که از ابراهیم داره میگه و من ذریتی، از اون لحظه که قرار اینا امام بشن به بعد عمرشون ظالمن، یعنی مشرک، ستمگر و فاسق و گناه میشن. حالا برای حضرت ابراهیم پیغمبر اولوالعزم خدا این نکته روشن نیست که یا آدم مشرک بت‌پرست، یا آدم ستمگر، یا آدم آلوده به گناه این صلاحیت رهبری دین توحید و عدالت و تقوا رو نداره؟ برای ابراهیم که یه بچه دبستانی هم میفهمه یه مشرک نمیتونه رهبر دین توحید باشه. پس اگر گروه اول دوم جز ذریه از ابراهیم کسی باشه، از ابراهیم میدونه که اینا به درد امامت نمیخورن. نظام این دو گروه در سؤال ابراهیم مد نظر او نبودن، میدونه اصلا اینا به درد امامت نمیخورن. پس کیا میتونه تو ذهن ابراهیم باشه که ممکنه اینا به درد امامت بخورن؟ کسانی که صرف نظر از گذشتهشون، از لحظه که میخوان امام بشن تا آخر عمرشون موحد، عادل و پاک هستن. من ذریتی یعنی گروه سوم و چهارم. حالا خدا ببینید چند جور میتونست جواب بده. این بعد از اینکه ابراهیم پرسید و من ذریتی، خدا گفته بود بلا. بله. یعنی چی؟ یعنی هم گروه سوم هم گروه چهارم که تو ذهن ابراهیم هم شانس امام شدن داره. اگر به طور مطلق گفته بود لا، یعنی نه گروه سوم نه گروه چهارم که تو ذهن ابراهیم هستن هیچ کدوم شانس امامت ندارن. اما خدا نه به طور مطلق و بلا که هر دو شانس پیدا کنن، نه به طور مطلق و لا که هر دو شانس از دست بدن. چی گفت؟ گروه مورد سوال ابراهیم رو به دو گروه ظالمان و غیر ظالمان تقسیم کرد، گفت اهل من به ظالمان نمیرسن. حالا گروه مورد سوال ابراهیم گروه سه و چهار هم. اگر اینا رو بخواییم به ظالمان و غیر ظالمان تقسیم کنیم، گروه ظالمان کدوم میتونن باشن؟ گروه سه دیگه. چون گروه چهار که هیچ وقت اونشون آلوده به ظلم نشدن، ولی گروه چهارم در گذشته ظلم کردن. مثل یکیست که دیروز آدم کشته ولو الان نمیکشه آدم، ولی میشه بهش گفت قاتل. دقت کردین؟ در گذشته عمرش ظلم کرده ولو الان ظلم نمیکنه، سابقه ظالم بودن داره. قطعا بین افعال مورد سوال ابراهیم ظالمی وجود داشت که خدا گفت اهل من به ظالمان نمیرسه. افعال مورد سوال ابراهیم هم گروه سوم و چهارم، گروه چهارم که هیچ وقت به ظلم نشدن، پس گروهی که خدا گفت اهل من بهشون نمیرسه گروه سوم. پس گروه سوم هم در پاسخی که خدا داد حذف شدن. اون چه گروهی؟ گروه چهارم. یعنی گروهی که از اول عمر تا آخر عمر نه آلوده به شرک شدن، نه آلوده به ستم شدن، نه کوچکترین گناهی کردن. کسی که در همه عمرش کوچکترین گناهی نکرده یعنی چی؟ یعنی معصوم. بنابراین نکته نهم این است که امامت تنها به معصوم میرسد. این نکته نهم. نکته دهم، ابراهیم گفت آیا از ذریه منم امام قرار میدی؟ خدا گفت ظالماشون نه. معلیشیه غیر ظالماشون آره دیگه. بله؟ یعنی چی؟ نکته دهم یعنی این که امامت در ذریه معصوم حضرت ابراهیم استمرار پیدا میکنه. چون از حضرت ابراهیم امامت استمرار پیدا میکنه. البته این جای دیگه هم قرآن کرده ها. فرمود و جعله ها کلمتن باقیتن فی عقده. یعنی امامت رو یک حقیقت ماندگاری در نفس ابراهیم قرار بده. ولی از خود آیم میشه فهمید. آیا فرمود چی؟ پرسید آیا از ذریه منم قرار میدی؟ او از ظالماشون نه. پس از غیر ظالماشون آره دیگه. پس امامت تو ذریه معصوم هم ابراهیم استمرار پیدا میکنه. نکته 11. خوب دقت کنید. میخواییم ببینیم حضرت ابراهیم کی به منبر شد، کی امام شد، تا یه نکته رو ازش امام شد. حالا هم از خود قرآن میگم از کتاب تاریخ و حدیث اینا نرمونم این بس صرفا در قرآن خوب دقت کنیم. قرآن کریم داستان حضرت ابراهیم رو در آیات مختلف نقل کرده. از جمله تیکه‌هایی که نقل کرده قرآن در داستان حضرت ابراهیم اینه که میگه مردم مشرک زمان حضرت ابراهیم اینا یه رسمی داشتن مثل رسم سیزده در ایرانیان. یه روز از شهر میرفتن بیرون آشتی با طبیعت رو نمیدن علف گره میزدن وقتاشون باز شوردی هست. قرآن میگه که این مردم اومدن سراغ ابراهیم گفتم ابراهیم فرده سیزده به دره میبینیم با هم علف گره بزنیم وقتامون باز شد. قرآن میگه فنظر نظرت خیل نجوم فقال انی سقیم. ابراهیم یه نگاهی به ستاره های آسمان انداخت و گفت حالم خوش نیست. البته مقصود ابراهیم از اینکه گفت حالم خوش نیست میشی یعنی از این انحراف و گمراهی و بت‌پرستی شما من روحن ناراحتم. اما مردم خیال کردن چیه؟ ابراهیم میگه من حالم خوش نیست یعنی مثلا آنفولانزا گرفته سرما خورده حالش خوش نیست. گفتم خب اگه حالت خوش نیست زمین نداره استراحت کن ما فردا میریم بیرونش. هیچی فردا ابراهیم خون تو شهر رو همه این مردم شهر رو تخلیه کردن در وقتی شهر خالی شد ابراهیم تبل و ارزش من تو بود کرد افتاد تو جون بودا تمام بودا رو خورد و خاکشیر کرد غیر از بود بزرگ و جعلهم جذاذا الا کبیرا لهم. جز بود بزرگ همه بودای دیگر رو خورد و خاکشیر کرد. بعد هم تبره رو انداخت کردن بود بزرگ رو رفت خونه گرفت.
شب که بودپرستا برگشتن به شهر اومدن که بودکده برای نیایش دیدن ای داد و بیداد خدایانشون خورد و خواهشید. رؤسای بودپرستان از مردم سوال کردن قالو من فعل هذا به آلهتنا، گفتن چه کسی این بلا رو سر خدایان ما آورده؟ مردم چی که خواهد دادن؟ قالو سمعنا فتن یذکرهم یقالو لهو ابراهیم، گفتن شنیدیم یه جوانی راجع به این بودا صحبت کرده بود، اینا خدای واقعی نیست. گفت اون جوان چی گفته میشه؟ ابراهیم. از این آیه میشه فتای این جوان دیده، درسته؟ از این آیه میشه فهمید ابراهیم در سن جوانی دعوت توحیدیش رو آغاز کرده، یعنی پیامبریش اصلا اعلام شده و حرکت توحیدیش در مبارزه با بت‌پرستی آغاز شده. پس ابراهیم جوان پیامبر هست. حالا میخواییم ببینیم ابراهیم کی امام شد. همین آیه مرتبطمون میگه چی؟ میگه هنگامی که ابراهیم را پروردگارش با امتحاناتی آزمود حد آنها را به پایان برد، بعد از اون خدا و ابراهیم رو من رو برای مردم امام قرار داد. خب این امتحاناتی که خدا از ابراهیم به عمل آورد اینا چیا بود؟ خب این امتحانات زیادی از ابراهیم دارد. مثل چی؟ مثل اون مقاومتی که در برابر نار نمرودی کرد. ابراهیم رو گذاشتن توی منجنیقی پرتابش کردن وسط کوهی از آتش و ابراهیم یک ذره تزلزل و سستی از خودش نشون نداد. این یکی از امتحانات ابراهیم. یا امتحان دیگه ابراهیم، ابراهیم از همسر جوانش هاجر در سن پیری خدا بهش یک پسر داد. خب معلومه چقدر دوست داره این پسر. بعد خدا امر کرد ابراهیم این همسر جوان مورد علاقت رو با این نوزاد بردار ببرد یه سرزمین خشک بی آب و علف برشون کن بیا. پس ابراهیم رو چند هاجر و اسماعیل رو برداشت آورد تو سرزمین عربستان برشون کرد. بعد گفت رب اینی اسکنت و من ذریتی به باد غیر ذی زرع، خدایا به فرمان تو من ذریه خودم رو در یک سرزمین بی آب و علف رها کنم. اینا امتحاناش سختی امتحان های متعددی داره. سالها بعد خدا به ابراهیم گفت ابراهیم خانه کعبه رو که حضرت آدم ساخته بود در اثر مرور زمان ویران شده، فقط پایه هاش باقی مونده، برگرد به مکه. حالا اون بچه نوزاد تبدیل شده به یه نوجوان رعنایی، به کمک اسماعیل دوتایی کعبه رو بازسازی کنید. ابراهیم هم گفت چند باز اومد به سرزمین مکه و قرآن میگه ازیار تا و ابراهیم و القباعد من البیت و اسماعیل، ابراهیم و اسماعیل دوباره خانه را از پایه آوردن بالا و دوباره ساختن. آخرین امتحان هست ابراهیم چی؟ داستان ذبح اسماعیل. خدای متعال در عالم رویا به ابراهیم وحی کرد که باید اسماعیل این پسر نوجوان رعنای خودت رو سر ببری در راه ما قربانی کنی. ابراهیم هم باز تسلیم مطلق فرمان آمد به سرزمین مکه، دست اسماعیل رو گرفت آوردش به سرزمین منا. بعد گفت که پسرم انی عراف المنامه انی از بخور فنزور مازار ترا، پسرم من در عالم رویا دیدم که تو رو زیر دارم میکنم، ببین نظر تو چیه؟ حالا عظمت اسماعیل این نوجوان رو ببین، نه تصدیر نه لرزی نه زدیر گریه که بابا من رو نکش نه باب فرار بزش. گفت چی؟ گفت یا عبتت علیمان تو من ستجدونی انشاءالله من از صابرین. گفت ای پدر آن چه من امروریت یافتی رو عملی کن، انشاءالله من رو هم صابر و شکیبان کن. از در ابراهیم هم اسماعیل قابون رو زمین رو کارش رو تیز کرد و گذاشت رو برقوم اسماعیل و باز تمام خود کرد، اما فرمان خدا این کار نبود. پیام اومد که قد صدق تر بخواه ابراهیم رویای خودت رو صادقانه عمل کن. قصد ما این نبود که اسماعیل کشته بشه، قصد ما این بود که تو بتونی دل از اسماعیل ببری در راه ما. بعدم ابراهیم یه گوسفندی رو از بهشت آورد و به جای اسماعیل در واقع اون گوسفند رو ذبح کرد حضرت ابراهیم و فدینا و به ذبح من عظیم که دیگه حالا سنت حاجی ها روز عید قربان در واقع گوسفند رو قربانی میکنن، این در واقع همون ادامه سنت ابراهیم. علی هر حال این گوسفند آمد و ابراهیم این گوسفند رو ذبح کرد. قرآن میگه فدینا و به ذبح عظیم، باید تعظیمی جایگزین کردیم قربانی شدن انسان. نقطه اینجا یه نقطه لطیفی برخی از عرفای شیعه رو توجه کردن و مفسرین شیعه جالبه این سلامانو بگم تو پرانتز آمدن گفتن ببین خدای متعال یه گوسفند نمیان بگه عظیم، خدا به عرش خودش میگه عظیم، به خودش میگه عظیم، به یه گوسفند نمیاد بگه عظیم. اینجا که گفته و فدیناه به ذبحین عظیم، اون گوسفند نمیتونه اون ذبح عظیم باشه. این که گفت خدا جایگزین کرد ذبح شدن اسماعیل رو با یک قربانی عظیم، گوسفند دیگه قربانی عظیم نیست. بعد از اینجا منتقل شدن به چی؟ به داستان فرزند. گفتن در واقع اون ذبح عظیم فرزند اسماعیل ابو عبدالله حسین علیه السلام ذبح شد در واقع خدا و ترشح شد. یه نکته لطیفه در واقع تفسیر حافظ هم قشنگ میگه، میگه حافظ کتاب میکن به حضرتی، میدونید حافظ به حضرتی میگه پیر مغان، میگه غلام پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ، یه ای شیخ ای ابراهیم بی پیام بردی از من مرنجا، من غلام حضرتی هم. چرا؟ چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد، تو وعده کردی اسماعیل قربانی کنی ولی حسین علی در واقع سرش بریده شده از به هر صورت بنابراین آخرین امتحان از ابراهیم چی بود؟ داستان ذبح اسماعیل. بعد این امتحان ها تمام شد فرزندنهم خدا گفت چی؟ یعنی جایی که حالا بخواهم ببینید در زمان ذبح اسماعیل ابراهیم سنش چقدر؟ باز از خود قرآن آیه اینه، از ابراهیم در مقام سپاسگزاری از خدا داره میگه، میگه الحمد لله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، یعنی حمد خدایی که در سن چی؟ کبر، علی الکبر در سن پیری اسماعیل و اسحاق رو من متولد کردم. از یوم چه فرقی تولد اسماعیل و اسحاق در چه سن ابراهیم بوده؟ در سن پیری اسحاق. حالا تازه اسماعیل باید یه نوجوانی بشه تا داستان ذبحش پیش بیاد. پس دیگه در زمان ذبح اسماعیل ابراهیم کاملا کهنسال و پیر بود. ابراهیم پیر از جوانی پیامبر که بود، حالا خدا فرمود چی؟ فرمود اینی جایی رو که نمناسه امام شد، درسته؟ خب و اما ببینید قرآن کریم از دو تا جریان مستمر در طول تاریخ نام بود. یکی جریان نبوته، میگه لقد ارسلنا رسولنا تترا، ما پیغمبرانمون رو متواتر به در بیت داریم. پس یه جریان مستمر در تاریخ جریان نبوته. جریان دوم مستمر چیه؟ نقطه پنجمش شما این آیه نشون داد، جریان امامته. خوب دقت کنید، دو تا جریان مستمر در طول تاریخ داره در به موازات هم میاد جلو، یکی جریان نبوت، یکی جریان امامت. ولی یکی از این دو جریان به پیغمبر اسلام که میرسه متوقف میشه، اون چیه؟ جریان نبوت. ببین دو تا جریان مستمر داریم، یه جریان نبوت لقد ارسلنا رسولنا تترا، یه جریان امامت داریم که تو همین نقطه پنجوشی شما آیه معلومه که مستمر میاد. این دو تا جریان مستمر داره میاد، جریان نبوت به پیغمبر اسلام که میرسه ختم میشه، دیگه خاتم نداره، برای رسول الله به خاتم میشه. تو قرآن سخن از ختم نبوت هست اما هیچ جا سخن از ختم امامت نیست. دقت کردید؟
نبوت و پیغمبر اسلام هر شد خواهیش نوست به اخلاق فرمود بلاکن رسول الله و خاتم النبی. درسته؟ اما هیچ جای قرآن سخن از ختم امامت نیست. بنابراین پس از پیامبر اسلام دیگه پیامبری نداریم، نبوت ختم شده اما امامت مستمر داره ادامه میده. خب حالا نکته 11 رو از همین مهم نتیجه بگیریم. خوب دقت کنید، نبوت و امامت دو مقام الهی هستند که هر یک به تنهایی میتونن در شخص وجود داشته باشن. یعنی شخصی نبی باشه و امام نباشه. مثل چی؟ مثل حضرت ابراهیم در سن جوان نبی بود ولی امام. یا شخصی امام باشه و نبی نباشه. مثل کی؟ مثل امامان حضرت پیامبر اسلام که دیگه نبی نیست. و میتونن این دو تا مقام توأماً بر شخص وجود داشته باشن. یعنی شخص همزمان هم نبی باشه هم امام. مثل چی؟ مثل از ابراهیم در سن پیری هم نبی بود هم امام بود. مثل خود پیغمبر اسلام از اول بعثتشون هم نبی بودن هم امام بودن. پس این هم نقطه 11 هم نبوت و امامت دو مقام الهی هست که هر دو به تنهایی میتونن در شخص وجود داشته باشن و هم میتونه به اتفاق هر دو در شخص وجود داشته باشن. نقطه 12 ببینید، ابراهیم در سن جوانی بار نبوت رو به دوش میگیره. درسته؟ ابراهیم در سن جوانی پیامبر دیگه. درسته؟ اما برای اینکه بتونه بار امامت رو به دوش بگیره، قرآن میگه ابراهیم از سن جوانی تا سن پیری امتحانات فراوانی بر سر گذروند. وقتی امتحانات رو با موفقیت به پایان برد، خدا بهش گفت چی؟ انی جاعل که الناس امام. درسته؟ پس ابراهیم بدون این امتحانات میتونه بار نبوت رو به دوش بگیره. اما برای اینکه بتونه بار امامت رو به دوش بگیره، باید از سن جوانی تا پیری در دوره این همه امتحانات و ابتلاعات آغشته تر بشه، پرظرفیت تر بشه، اون موقع خدا بار امامت رو به دوشش قرار بده. از اینجا چی میشه فهمید؟ میشه فهمید بار امامت سنگین تر از بار نبوت، چون بار نبوت رو ابراهیم جوان بی امتحان به دوش میکشه، اما بار امامت رو نه، باید تا سن پیری کلی کوره امتحانات آفریده تر بشه، پرزدیت تر بشه، اون موقع خدا بار امامت رو به دوشش میذاره. پس با مسئولیت امامت سنگین تر از مسئولیت نبوت. به بیان دیگه، مقام امامت مهمتر از مقام نبوت. دقت کردید؟ یعنی تو خود شخص ابراهیم تو سن پیری شما نگاهش که میکنید دو بُعد داره شخصیتش، یه بُعد نبوتیش یه بُعد امامتیش. کدوم یکی از این دو تا مهم‌تره؟ بله امامت. پیغمبر اسلام شخصیتش دو بُعد داره، هم نبیه، وحی از خدا دریافت میکنه و مردم میرسونه، هم امامه، وحی تبیین میکنه، جزئیات احکامو به مردم میگه، مردمو تربیت اخلاقی و معنوی میکنه، حکومت اسلامی رو رهبری میکنه، مقام خلیفۃ اللهی داره از طرف خدا، قائم مقام خداست و اداره جهان خلقت، واسطه فیض، سبب رزق، اینا بُعد امامتی پیغمبر اسلام دیگه. درسته؟ پیغمبر اسلام دو تا بُعد داره، یه بُعد نبوتی یه بُعد امامتی. سوال، کدوم یکی از این دو بُعد مهم‌تره؟ بله بُعد امامت. دلیلش چی؟ دلیلش اینه که بار نبوت بدون امتحانات به دوش ابراهیم جوان گذاشته میشه و تحمل میکنه، اما بار امامت که خواهد روشش گذاشته بشه باید از سن جوانی تا پیری این همه امتحان رو بدون با موفقیت از سر میگذرونه، اون موقع آمادگی تحمل بار امامت پیدا کنه. پس بار امامت سنگینتر از بار نبوت. حالا خوب دقت کنید، یکی در بُعد صلاحیت، از نظر بُعد صلاحیت اول فرد به صلاحیت نبوت میرسه بعد به صلاحیت امامت. مثل ابراهیم میگه تو جوانی به صلاحیت نبوت رسید نبی شد، بعد در سن پیری به صلاحیت امامت رسید. یعنی صلاحیت امامت بیشتر از
صلاحیت رو قربت کنیم.
اما یه بود مسئولیت داریم. از بود مسئولیت رو نگاه کنیم. بعضی از آدم ها در همه عمرشون فقط نبی بودن. خیلی داریم انبیایی که در بیست و چهار هزار پیغمبر بسیارشون فقط نبی بودن. بعضی هاشون اول نبی بودن بعد امام شدن. مثل کی؟ مثل عبد ابراهیم. تو جوانی نبی بود، تو سن پیری امام شد. بعضی هاشون مثل پیغمبر اسلام همزمان نبی و امام بودن. پیغمبر اسلام از روز بعثتش هم نبی بود هم امام. حالت چهارم رو میشه در نظر گرفت. شخصی فقط امام باشه و نبی نباشه. مثل کی؟ مثل امامان پس از پیغمبر اسلام. کسی این حکومت خرد شده ولی امامت رو به آخرین نکته که در بحث این آیه بگیم و دیگر این آیه بگیم 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 سراغ بحث مرحومون خوب دقت کنید. مقام ها به دو گروه کلی قابل تفصیل یه دست مقام های اعتباری هم یه دست مقام های حقیقی هم. مقام های اعتباری مقام هایی که حاکی از یک واقعیتی در خود شخص نیست. بنا به یک قرارداد و اعتبار میگن شما داری این مقام. مقام های اعتباری خودش به سه دسته تقسیم میشه. یکی مقام های انتخابی. مثل چی؟ مثل مقام رئیس جمهور. رئیس جمهور مقامش مقام اعتباریه. میگن آقا شما رأی بیشتر از بقیه خوبه رئیس جمهور. خب ببینم روز قبل از رأی‌گیری و روز بعد از رأی‌گیری این آدم یه مقدار علمش اضافه تر شد، تقواش بیشتر شد، موجودیت قبول هم داره فرق هم آدم فرق میکنه. یه روزی که شما اصلا ریاست جمهوریش تموم میشه فردای اون روز یه بوده علمش کم میشه، مدیریت ضعیف میشه. این همه آدم قبلیه به اونجا به یه قرارداد میزنه با شما چهار سال بشه. این مقام اعتباره. دوم مقام های انتصابی. مثل چی؟ مثل برشون رسمه ها رئیس یه دانشگاه درست؟ رئیس دانشگاه حکم صادر میکنه یا آقا به موجب این حکم شما رئیس این دانشگاه این میشون رئیس دانشگاه. ببینم اون دیگه که حکم صادر کردن نسبت به دیروزش علم این آدم اضافه تر شد یه آدم عوض شد یا هم آدم قبل شد یا فردا که حکم این رو نقض میکنن یکی دیگر رو میکنن رئیس علم این یه خود کم میشه. نه این هم آدم قبلیه یه اعتباره یه قرار داده به موجب یه حکم این آدم دارای اون مقام میشه. سوم مقام های تحمیلیه. مثل چی؟ مثل رئیس رژیم کودتا. یه کسی کودتا میکنه قدرت یک کشور رو به دست میگیره درست شد؟ این از این ضرب میشه رئیس این کشور مثل پاکستان هایی دقت میکنید؟ که مسئول مشرف ها کودتا کرد و آقا من رئیس این کشور. خب ببینم این آدم از روزی که کودتا کرد نسبت به دیروزش یه خود مثلا علمش مدیریتش چیزی شرف شد اضافه شد نه یه قرار داشت اعتباره. این هم مقام های اعتباره. اما مقام های حقیقی مقام هایی هم که حاکی از وجود یه واقعیت در درون شخصه. اینا دو دستن. یکی مقام های اکتسابی بشری هم مثل مقام یه پزش که اشاره کردن گیره درس بکنه تا میرسه به صلاحیت یه پزش. این مقام حقیقیه. چرا؟ چون دانش پزشکی مهارت پزشکی تو وجودشه. من الان به شما یه حکم نمی‌رسم امضا کنم بگم به موجب این حکم شما پزشک شما پزشک میشی. نه همه ما کلاس الان رای بدیم به یه نفر که شما پزشک اون پزشک میشه. نه یکی کودتا کنه بگه آقا از این به بعد من پزشکم ما پزشک میشی پزشک نمیشی که باید اون واقعیت علم و مهارت های پزشکی تو وجودش باشه. دقت کردید؟ من این واقعیت از راه تلاش و کوشش و واقعیت خود فرد اکتساب میشه. دسته دوم مقام های حقیقی مقام های موهبتی الهی هست. مثل چی؟ مثل مقام پیامبر. پیامبر یه واقعیت میشه یعنی وحی الهی به شما داده میشه اسمت داره ها لذا از هیچ کدوم از اون راه های سگانه اولیه کسی پیامبر نمیشه. الان تو که همین پر رای بیدیم بیدن همین پر ما بیدن یا من الان حفظ داده این حفظ نیکی از ما موزن و موجه بیدیم تو ما بیدن بیدن برمشون یا یکی تو کودتا کنه بگه آقا از این تو دارد دیگه من بیدن برمشون این لازمه بیدن داریم که در این تانزه توشه اسمت داشته باشه اینا یه مقام احمدیه یه دوزه از هیچ کنون از این سراح کنشه
درست شد حالا سوال ما از شما اینه که بر اساس تنظیم تنظیم کردیم مقام امامت کجا قرار میگیره آیا مقام امامت اعتباریه یا مقیقیه عقیقیه چرا؟ چون این اصلا باید علم و احکام ارامی رو خدا بهش یاد داده باشه ها؟ اون کمالات وجودی درش باشه لذا با انتخابات صحیفه کسی امام نمیشه که با وضعیت نامه ابوبکر کسی امام نمیشه که صلاحیت امامت درش ایجاد نمیشه که با انتخاب شورای شش نفره عمر که کسی امام نمیشه که اون صلاحیت درش این یک مقام حقیقیه باید اون علم الهی درش باشه اون عصمت الهی درش باید باشه با قرار داد و اعتبار ایجاد نمیشه اینا درش خب حالا سوال حالا یه مقام حمیدیه مقام اکتسابی بشریه یا مقام موهبتی الهی موهبتی الهی چرا؟ چون هیچ کسی با درس خوندن و با عبادت کردن و با هیچ فعالیت دیگری به عصمت الهی و علم الهی را پیدا نمی کنه علم الهی خدا باید بفرد بده عصمت الهی خدا باید بفرد بده در نتیجه مسئولیت هم خدا باید فرد محمد کنه ازا مقام امامت مقام محبتی الهی آیا این جالب بود نه؟ تقریبا تمام نکته‌ای که شما تو بحث امامت لازم داشتید به صراحت قرآن داره میگه ببینید واقعا ما با اهل سنت این گفتگو رو داریم میگیم از دل من دیگه قرآن رو که قبول داری کتاب خدا ببین به این صراحت این حقایق رو داره میگه این دیگه نه حدیث بگی ضعیفه نه تاریخ بگی من قبول ندارم که آیات صریح قرآن دیگه به این روشنی داره بیان میکنه من یه دونه روایت نخوندم تو این بحث دیدید دیگه تمام بحث قرآنی بود
اینکه امام باید معصوم باشه اینکه مقامش مقام الهیه مقام نمیدونم منطقه الهیه مقام موهبتی الهیه مردم نمیتونن امام انتخاب کنن خدا باید امام کنه تمام چیزایی که تو بحث امامت بین ما و اهل سنت هست تو همین آیه تکی این تازه یکی از آیات
نمیدونم اهل سنت هر به خدا میخوام چی جواب بده البته اکثریت اهل سنت متاسفانه بی اطلاع یعنی کسی نرفته براشون اینا رو توضیح بده بعدم یه چهره مخوفی از شیعه تسلیم کردن اینا تو ذهنشون اینا میگردن از دست چیه نمیدونم خبر دارید یا نه این خبر رو بدن براشون علمای وهابی 5-6 در کشورها جمع شدن و یک 38 عالم بزرگ وهابی از مصر و عربستان و سعودی و زندم اردن و از چند تا کشورهای دنیا جمع شدن اخیرا هم هفته پیش یه قطعنامه صادر کردن که کشتن شیعیان ثواب داره و باید شیعیان رو بکشید عالمان وهابی قطعنامه هم رسما صادر کردن تو سایت های بین المللی از شود نما هم چاپ شد خب این تصدیق حالا نمیدونم دیگه خود آدم ها ببینن فردا قیامت دلشون بخواد پشتر کی باشه پشتر علی بن ابی طالب باشن قرآن میگه یوم ندعو کل اناسا به امامه روز قیامت هر گروهی از مردم رو با امامشون صدا میزنن احضار میکنن حالا ما میخوایم اماممون علی بن ابی طالب باشه یا اماممون میخوایم کسی دیگه باشه هر کسی خودش انتخاب کنه دیگه فهمش وجدانش
اعتقادات خود به خود فرد مربوطه ولی خود فرد میشه خدا و اتفاق خود